بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 صفحه اول، فصل فی النوع. بعد از اینکه درباره جنس و اینکه چگونه معانی داخل در جنس می شوند و چگونه معانی خارج از جنس می شوند بحث کردیم، حالا وارد نوع می شیم. گفتیم یکی از معانی که وارد بر جنس می شود فصله، و بعضی معانی دیگر که بر جنس وارد می شوند عوارضند. چون یکی از معانی که بر جنس وارد می شد فصل بود و فصل هم با ورودش بر جنس نوع می ساخت، ما به این مناسبت بعد از بحث در جنس و اموری که برش وارد می شوند وارد بحث در نوع می شد. چون بالاخره نوع از همون ورود فصل بر جنس ساخته می شد و ما هم در فصل قبل این بحث رو مطرح کرده بودیم که بر جنس دو چیز وارد می شود، یکی فصل و یکی عوارض. و چون با ورود فصل جنس تبدیل به نوع میشه، پس جا داره که ما در اینجا از نوع بحث کنیم. بعدا هم در فصل بعدی از فصل بحث خواهیم کرد که فصل همونیست که بر جنس وارد میشه. توجه میکنید که این فصول با هم ارتباط دارن. به همین نحوی که عرض کردم، حالا نوع رو میخواد توضیح بده. میفرماید نوع یک طبیعتی است که هم در وجود خارجی متحصل است و هم در وجود ذهنی متحصل است. یعنی اگر بخواد در خارج موجود بشود مشکلی ندارد جز این که تشخص پیدا کند، ولی خودش قابل است که در خارج واقع شود. و اگر بخواد در ذهن تصور شود اون هم همینطور، حتی دیگه احتیاج به اشاره هم، احتیاج به تشخص هم نداره، همینطور که هست. یعنی به صورت نوعی در ذهن تصور میشه. توجه کنید مطلب اینه که جنس همونطور که قبلا گفتم نه در خارج مستقلا میتونه موجود باشه نه در ذهن مستقلا میتونه تصور بشه. اگر شما جنسی رو در ذهنتون مستقل تصور کردید، او را به عنوان این که ماده است تصور خواهید کرد، نه به عنوان که جنسه. اگر بخواد به عنوان جنس تصورش کنید، حتما همراه یکی از فصولش تصورش خواهید کرد. پس خود جنس قابل تصور در ذهن نیست به تنهایی و قابل وجود خارجی هم نیست به تنهایی. وقتی فرض در او وارد می شود متحصل می شه، یعنی حصول پیدا می کنه، یعنی وجود پیدا می کنه، منتها وجود ذهنی، و می شود یک موجود متحصل ذهنی، می شه نوع. نوع متحصل در ذهن و قابل تصوره. اینطور نیست که احتیاج به ضرب زمینه ای باشد، همینطور که هست قابل تصوره، در خلاف کس که احتیاج به ضرب زمینه داشت و بدون ضرب زمینه تصور نمی شد. اما نوع بدون ضرب زمینه تصور می شود. پس در ذهن ما و در عقل ما نوع می شود یک موجود متحصل، یعنی یک موجودی که قابل وجود گرفتن هست، قابل تصور شدن هست. اما در خارج اگر نوعمون نوع متوسط باشه، ولو این که قابل تصور هست چون متحصل ذهنی شده، اما در خارج بدون زمینه یا بدون چیزی که الان عرض میکنیم وجود نخواهد داشت. حالا زمینه تعبیر خوبی نبود، بدون چیزی که توضیحش رو خواهیم داد وجود نخواهد داشت. اگر نوع متوسط باشه که عرض کردیم باید یه چیزی داشته باشه تا وجود خارجی بگیره. اگر نوع الانواع باشد، چیزی که نوع سافل آخری نوع دیگه پایین تر از اون نداریم، اونم باز باید یه چیزی داشته باشه تا وجود خارجی بگیره، ولی قابل وجود هست، یعنی تحصل خارجی داره. منتها با اینی که عرض میکنم اگر نوع متوسط باشه احتیاج به ضمن فصول دیگر داره، چیزی که میگیم الان دارم توضیح میدم، اگر نوع متوسط باشه احتیاج به ضمن فصول دیگر داره، اگر نوع سافل باشه نوع الانواع باشه دیگه احتیاج به ضمن فصول دیگر نداره، فقط احتیاج به ضمیمه شدن اشاره داره، یعنی باید شخص باشه تا بتونی بهش اشاره حسی بکنی، اون وقت میشه موجود خارجی. یا اگر موجودیست که عقلی، اشاره عقلی کنی. البته اشاره عقلی فعلا مورد نظر ما نیست، بتونیم بهش اشاره کنیم، حالا تعمیم بدید اشاره عقلی رو بگید مورد توجه هست، اشکال هست، بگید که اگر اشاره قابل اشاره هم براش پیدا شد میشه شخص و اون وقت وجود خارجی پیدا میکنه. پس در خارج هم متحصله، متحصل یعنی وجود داره، منطقه وجود این چنینی که از بکنه، وجودی که قبلا توضیح دادیم که کلی چگونه در خارج موجود است، خود این کلی موجود در خارج، منطقه در زمین شخص یا به این شخص، ولی خود همین کلی موجود که اینا توضیحاتش قبلا گذاشته. پس نو طوریست که هم در ذهن متحصله، یعنی قابل تصور ذهنیست، هم در خارج متحصله و در خارج احتیاج به هیچی جز اشاره ندارد. اگر نوع الانواع شد احتیاج به چیزی جز اشاره ندارد، اگر نوع متوسط بود هنوز احتیاج به زمینه فصول دارد تا نوع الانواع بشود، بلکه نوع الانواع شد فقط احتیاج به اشاره دارد. و بحث ما الان در نوع الانواعه، چون نوع متوسط در واقع تقریبا به یه صورت جنسه، به یه عبارت دیگه جنسه و هنوز احتیاج به زمینه داره، احتیاج به زمینه فصول داره. اما وقتی نوع الانواع شد دیگه واقعا نوعه، دیگه جنس نیست. وقتی نوع شد برای تحصل خارجی فقط احتیاج به اشاره داره، اشاره حاصل بشه تمام دیگه از این به بعد چیزی در ذاتش دخالت داده نمی شود. و مهم این است، این که میگیم احتیاج به اشاره داره، منظورم اینه که چیزی لازم نیست زمینه بشه تا ذات او رو بسازه، بر خلاف جنس، جنس چیزی باید در ذاتش وارد شود، زمینه به این معنی که چیزی باید در ذاتش وارد شود، مجموعه ای درست کنند که اون مجموعه بتواند در خارج موجود باشد. اما در نوع ما احتیاج به این نداریم که چیزی در ذات نوع وارد کنیم و مجموعه بسازیم و بگوییم این مجموعه باید در خارج باشد، بلکه خود نوع میتواند در خارج باشد. اون چیزهایی که باعث پیدایش اشاره میشن عوارضند که اینها ملحق به نوع میشوند و روی نوع قرار میگیرند، نه اینکه داخل نوع بشوند، برخلاف فصول که داخل جنس میشوند. پس این که میگیم نوع در خارج متحصله به این معناست که دیگه لازم نیست چیزی در ذاتش داخل کنید، ذاتش بسته شده و کامل شده. از این به بعد احتیاج به اشاره دارد، احتیاج به اشاره دارد یعنی احتیاج دارد به عوارضی و ملحقاتی که نه داخل ذاتش بلکه بیرون ذاتش کنارش قرار بگیرن تا او رو قابل اشاره کنند. احتیاج به اشاره دارد معناش اینه، ولی خود نوع در خارج است. خب حالا یه مطلبی رو که در کلمات هم داشتم و به نظر می رسید که تسامح هست و باعث شبهه می شد، اون رو توضیح می دم تا با این بیان اخیری که عرض کردم حل می شود. و مطلب این بود که شما گفتید جنس در خارج متحصل نیست، احتیاج به زمینه دارد، نوع هم در خارج متحصل هست احتیاج به زمینه ندارد، در حالی که لااقل اشاره رو آوردید گفتید احتیاج به اشاره دارد. پس معلوم میشه هنوز نوع هم صلاحیت ندارد که در خارج باشه، باید اشاره بهش ملحق بشه، حاصل بشه براش تا بتونه در خارج موجود بشه. جنس در خارج موجود نیست مگر فصل بگیرد و عوارض بگیرد. نوع هم در خارج موجود نیست مگر اینکه اشاره بگیرد. پس هر دوشون شدن مثل هم. چطور میگید نوع در خارج متحصله و جنس در خارج متحصله؟ در ذهن روشنه. در ذهن جنس متحصل نیست چون تصور نمیشه به تنهایی، نوع متحصل هست چون تصور میشه به تنهایی. فرق بین جنس و نوع در ذهن معلومه، اما فرق این دو تا در خارج روشن نیست. شما میگید که جنس در خارج متحصل نمیشه مگر زمینه بشه به فصول، نوع هم در خارج متحصل نیست مگر اینکه زمینه بشه بهش اشاره. چطور میگید نوع در خارج متحصله؟ جواب همینیست که الان عرض کردم. جنس اگر میخواد متحصل بشه، چیزی باید در او داخل شود و در ذات او وارد شود تا او را آماده کند برای تحصل خارجی. اما نوع اگر بخواد در خارج واقع شود، احتیاج ندارد چیزی در ذاتش وارد شود، احتیاج دارد که اشارهی به او تحقق پیدا کند، یعنی عوارضی بر او وارد شود. پس خود این نوع متحصل است در خارج، ولو شرط دارد که زمینه داشته باشه، عوارض داشته باشه، ولی اون خود نوع رو عوض نمی کنه. برخلاف فصول که جنس رو عوض می کنن، فصول میان داخل جنس قرار می گیرن، جنس رو عوض می کنن، اون وقت جنس آماده میشه که در خارج بیاد. اما عوارض نوع رو عوض نمی کنن تا نوع رو آماده کنن که در خارج بیاد. نوع آماده خارج هست، ذاتش آماده خارج هست، لباس بیرونی میخواد، اشاره میخواد که اشاره در داخل در ذات نوع نیست. پس فرق است بین جنسی که میخواهد در خارج بیاید و نوعی که میخواهد در خارج بیاید. بنابراین میتونیم ادعا کنیم که جنس تحصل خارجی ندارد ولی نوع تحصل خارجی دارد. خب مطلب تقریبا حل شد. شبهه ایرم که میخواستم عرض کنم، از اول وارد بحث شدم که جاش نبود اول عرض کنم، این شبهه رو گفتم اونجا میشد. پس میتوان این چنین گفت: جنس اگر زمینه شود با فصل، در صورتی که نوع متوسط ساخته شود باز باید زمینه شود با فصول بعدی تا بالاخره به درجه نوع صافل یا نوع لحوا برسد. و اگر از همون زمینه اول فصل نوع صافل و نوع لحوا درست شود، دیگه احتیاطی به زم زمینه نداره. علایی حال جنس وقتی که با زم فصل، حالا با زم یک فصل یا با زم فصولی که در طول همان تبدیل به نوع الانواع شد، اگر جنس تبدیل به نوع الانواع شد، دیگه تحصل خارجی پیدا کرده و کافیست که اشاره را پیدا کند. اشاره پیدا کند در خارج موجود میشود. اشاره پیدا شده شو از شدم به اینه که عوارض برش وارد میشه. اما خود جنس همینطوری بدون زم زمینه در خارج حاصل نمیشه، تحصل ذهنی هم نداره همونطور که تحصل خارجی نداره. این بحث ابتدایی بود که در نوع داشتیم و در این بحث هم نوع رو تعریف کردیم تقریبا و این مشخص کردیم که نوع چیه، هم فرقش با جنس رو بیان کردیم، هم بیان کردیم که قابل پذیرش عوارض. حالا عوارضی که وارد می شوند بر نوع، آیا بر جنس هم وارد می شوند یا نه؟ خب مسلمه که بر جنس هم وارد می شوند، چون جنس در ضمن نوع وجود داره. پس وقتی عوارض بر نوع وارد می شوند، در ضمن بر جنس هم وارد می شوند. پس این عوارضی که ما عوارض نوع حسابشون می کنیم، عوارض جنس هم هستن. فکر نکنید که ذاتیات جنس هم فصول داخل در جنس می شوند. عوارض همونطور که داخل در نوع نمی شوند، داخل در جنس هم نمی شوند. اونا همچنان عارض هم. عوارض فقط داخل در یک چیز هم. اینو دقت کنید، عوارض فقط داخل در شخص هم، نه داخل در جنس هم، نه داخل در نوع هم، بلکه داخل در شخص هم. یعنی شخص رو که شما می خواهید تحلیل کنید، می گویید عبارت هست از نوع که همون طبیعت و ماهیته و عوارض شخصیه، که عوارض شخصیه رو جزء شخص قرار میدید ولی جزء نو قرار نمیگید، بیرون نو قرار میگید، جزء جنس قرار نمیگید، بیرون جنس قرار میگید، ولی جزء شخص قرار میگید. پس عوارض نسبت به نو عوارضند، نسبت به جنس هم عوارضند، نسبت به اشخاص مقدمات، نسبت به اشخاص مقدمند از جزءند. ابن سینا با عبارت تعرض و فهمونده همین نکته ای رو که الان عرض کردیم که که این لوازمی که بعد از تکمیل نوع بر نوع وارد می شوند عارضن، با کلمه تعرض و فهمونده که این عارضن، و اگر بر نوع عارضن بر جنس هم عارضن. ولی خب ما خودمون می دونیم که اینها دیگه بر شخص عارض نیستند، بلکه سازنده شخص هم مقدم شخص. از سلامه تعرض این نکته اخیری که از کردن استفاده میشه که میگوید لوازم و خواص بر نوع عارض میشن، بر نوع عارض میشن. اگر بر نوع عارض شدن بر ما قبل نوع که جنسه نیز عارض میشن، اما بر ما بعد نوع که شخص دیگه عارض نمیشن، زیرا ما بعد رو دارن میسازن، ما قبل رو نمیسازن، چون هیچی ما قبل خودش رو نمیسازن. بنابراین این عوارض نمیتونن ما قبل خودشون رو که نوع یا جنسه بسازن، نسبت به اونها میشن عارض. اما ما بعد میتونن بسازن، ما بعد نو شخصه، شخص میتونن بسازن، هر چیزی میتونه ما بعد خودشو، اگر قدرت ساختن داره میتونه ما بعد خودشو بسازه، اما هیچی نمیتونه ما قبل خودشو بسازه. پس این عوارض نمیتونن نوع رو نوع بسازن، جنس رو جنس بسازن، یا جنس رو نوع بسازن، چون اینا ما قبل عوارضن. ولی میتونن شخص رو شخص بسازن، چون شخص بعد از این عوارض. حالا این قسمتی که از خارج گفتار هستی تصدیم بکنم. صفحه 228 این صفحه اول فصلون فن نو و اما نو فا اینهو طبیعت متحصلت و فل وجوده و فل عقل جمعی هم. نو رو داره تعریف میکنه، طبیعتیست که متحصله، متحصله این حصول داره، هم فعل وجود یعنی خارج، هم فعل عقل میشه، جمعی در هر دو حصول داره، در هر دو وجود داره. و توضیح دادم چجوری وجود داره، در ذهن که راحت فهمیده میشه وجود داره، در خارج گفته میشه چگونه وجود داره، در حالی که احتیاج به اشاره داره. اینو توضیح دادم که اون احتیاج مانع وجودش نیست، خود نوع در خارج موجود میشه، اما جنس خودش در خارج موجود نمیشه، در داخلش جنس فصل وارد میشود، او را تبدیل میکند به یه ماهیت تامه، وقتی ماهیت تامه در خارج موجود میشه، وقت در ضمنش و در لابلایش جنس هم موجود، اونم جنسی که خودش نمیتونه باز موجود بشه، باید متکی به این نوع باشه، برخلاف نوع که خودش موجوده، خودش موجوده منتها همراهان دارد، همراهان داره ذاتش عوض نمی کنه، برخلاف فصل که وقتی آمد جنس اصلا متبدل می کنه، جنس متبدل می کنه، تبدیل می کنه به یه ماهیت تامه و نوع. پس نوع در خارج موجود هست ولو با همراهان، اما جنس به ما اینکه جنس در خارج موجوده، این تعبیر رو دقت کنید، نوع به ما اینکه نوع در خارج موجوده منتها همراه داره، جنس و ما اینکه جنس در خارج موجود نیست، جنس و ما اینکه نو شده در خارج موجوده. پس جنس رو میتونیم بگیم تأثیر خارجی نداره، ولی نو تأثیر خارجی داره. پس یادم تأثیر خارجی این دوتا فرقش خود مهمه، ولی تأثیر ذهنی که مسلمه، جنس تأثیر ذهنی نداره و نو تأثیر ذهنی داره، به این معنا که جنس شما نمیتونید تصور کنید به تنهایی، حسان کنارش یه نوعی یک فصلی با تصور بشه، یعنی حیوانی نمیتونید تصور کنید به ما اینکه جنسه، به عنوانی که ماده است میتونید تصورش کنید که اگه ماده شد میشه نوع، اما به عنوانی که جنسه نمیتونید تصورش کنید، مگر اینکه کنار این جنس ناطقی، ناهقی، ساحلی، بالاخره یک فصلی رو تصور بکنید، بلکه خود جنس قابل تصور هم نیست، همونطور که به تنهایی قابل وجود نیست. این که تحصول ذهنی ندارد و نو تحصول ذهنی دارد این مسئله روشنیه، خیلی لازم نیست در باش بحث رو، بحث عمده در تحصول داشتن نو در خارج و تحصول نداشتن جنس در خارجی که اینم توضیح دادن روشن شد. انواع مادی احتیاج دارد به اشاره که بعدا خواهیم گفت اشاره از کجا پیدا میشه، گفتیم از عوارض پیدا میشه، اونتا عوارضی هم هنوز توضیح نفیشه، اشاره بعدا توضیح میشه. ولی انواع مجرده، انواع مجرده اگر بخوان اشاره بشن، اول گفتن اشاره عقلی، بعد گفتن اشاره حسی، بعد گفتن دوباره تعمیم بگیم یا تو نتبال بسی همچین تردیدی کردن. این به خاطر همین بود که انواع عقلی رو من لحاظ کرده باشم. در انواع عقلی هم احتیاج به اشاره داریم، منتها دیگه احتیاج نیست که نوع با عوارضی قابل اشاره بشه. اون نوع چون نمیتواند عوارض بپذیرد و حتما منحصر در فرده، همین که نوع شد دیگه کافیست، قابلیت اشاره رو دارد، لازم نیست بعد از نوع شدن قابلیت اشاره رو پیدا کند، ولی اشاره لازمه. در وجود خارجی داشتن اونها هم اشاره لازمه، منتها این اشاره معونه زاید نمیخواد. نوعیت که تحصل پیدا کرد، اشاره و فردیت و شخصیت هم تحقق پیدا میکنه، برخلاف انواع مادی که اگر نوعیت بخواد محقق میشه، یه چیزی دیگه باید زمینه بشه تا شخصیت بیاد. حالا چی باید زمینه بشه؟ عرض کردیم اشاره، اشاره از کجا میاد این هنوز توضیح ندادیم. از طریق عوارض میاد، عوارض هم بعدن بیان خواهیم کرد که دو گونه هستن، دو نوع هستن، انشاءالله اینا بعدن بیان میشه. علی‌ای‌حال ما در نوع مجرد هم احتیاج به اشاره داریم، در نوع مادی هم احتیاج به اشاره داریم، منتها در نوع مجرد اشاره احتیاج به معونه زاید ندارد، ولی در نوع مادی اشاره احتیاج به معونه زاید دارد. بر مادی از قبل عوارض نه، هر چی هم دیگه اشاره خود به خود حاصله، اونجا اشاره معونه نمیخواد، معونه نمیخواد، معنیش همینه دیگه. در انواع مادی ما اشاره مون احتیاج به معونه داره، یعنی عوارض. در انواع مجرد اشاره حاصل است، احتیاج به معونه نداره، یعنی احتیاج به عوارض نداره. و اما نوع فإنه الطبیعة المتحصلة فی الوجود و فی العقل جمیعا و ذالکه، یعنی این که نوع طبیعت متحصل است، علتش اینه که نوع همون جنس بوده، نوع همون جنس بوده که فصلی او را تحصل داده، خواست متحصل شده دیگه، چون همون جنسیست که متحصل شده پس امروز متحصل. و ذالکه عبارت خودشون اینه که این نوع همون جنس بوده که بعد از گرفتن فصل متحصل شده و الان احتیاج به چیزی جز اشاره ندارد، و چون احتیاجی به چیزی جز اشاره ندارد پس تحصل را گرفته، تشخص را هنوز پیدا نکرده، تحصلش را باید با تشخصش را باید با عوارض درست کنید، تحصلش حاصل شده. و ذالکه این که میگوییم نوع طبیعتی است متحصل، به خاطر این است که جنس وقتی تحصل پیدا کند، ماهیت اون جنس به امور، یعنی به فصولی که تحصل رو، یعنی اون جنس رو تحصل میدن اون امور، یعنی با فصول، اگر جنس با فصول ماهیتش متحصل شد، یکون العقل این نماین وقی لهو بعد از آنش ان یحصل ها بالاشارات، فقط عقل سزاوار است برای عقل بعد از آنش، یعنی بعد از متحصل شدن جنس به توسط اون امور، یعنی به توسط بسول، سزاوار است برای عقل که یحصل اون طبیعت ناقص و اون ماهیت ناقص را که الان متحصل شده، یحصل اون رو بالاشارات فقط. یعنی دیگه عقل منتظر هیچی نیست جز اشاره که این اشاره هم حاصل بشه تا در خارج این نوع موجود بشه به عنوان یک شخص. و لا یطلب اون عقل شیئاً فی تحصیلها، یعنی در تحصیل این ماهیت، این ماهیت جنسیه که با امور محصله تحصل پیدا کرده، این زمین یحصلها و تحصیلها هر دوشون به اون ماهیت جنسیه برمیگردد، منتها ماهیت جنسیه که با اون امور محصله محتم تحصل شده. و لا یطلب و عقل شیئی را در تحصیل این ماهیت الا الاشاره، فقط فقط این دیگه احتیاج به زمینهی که داخل در این ماهیت شود نیست، برخلاف جنس که اگر میخواست متحصل بشه احتیاج به چیزی بود که داخل ماهیت شد. نه دیگه احتیاج به چیزی که داخل ماهیت بشه نداره، بلکه چیزهای همراه ماهیتش باشن کافیه، که همراهی یعنی انشانه همراه با ماهیتش باشن، این قابلیتی شده داشته باشن. بله، بلایت لو عقلشه ای را در تحصیل این ماهیتی که متحصل شده، مگر اشاره را فقط بعد ان تحصلت طبیعا نوع الانواع، بعد از اینکه اون طبیعت جنسیه به طور نوع الانواعی تحصل پیدا شد، یعنی اگر نوع متوسط بشه باز هم احتیاجی به زمینه دارد، اشاره تنها کافی نیست، اونا هم احتیاجی به زمینه دارد. بعد از اینکه نوع الانواع شد، نوع سافل شد، دیگه پایین تر از اون نوعی نبود، یعنی در واقع نوع شد، جنس نبود، نوع متوسط میشه جنس دیگه، این در واقع نوع شد، جنس نبود. در چنین حالتی گفته میشود که فقط احتیاج به اشاره داره، اگر نوع الانواع شد فقط احتیاج به اشاره داره. و یکون و هین ازن تعرض له لوازم من الخواص و الاعراض یا و الاعراض که تتعین و به طبیعت و المشار الیها یا تتعین و به طبیعت و مشارن الیها، هر دو نسخه رو داریم. در پنج دو نسخه مشارن الیها داریم بدون الف لام، در نسخه ما المشار الیها با الف لام، هر دوش درست. عبارت توجه کنید، مطلبش از خارج گفتن و یکون هینه ازن، یعنی هینه ازن یعنی در این هنگامی که اون ماهیت متحصل شد و به صورت نوع الانواع در آمد و فقط احتیاج به اشاره داشت، در چنین حالتی تعرض له لوازم من الخباس و الاعراض. این عبارت رو تکرار کنید، چند تا احتمال توی این عبارت داریم. احتمال اول اینه که و الاعراض عصب باشد بر لوازم، همونطور که لوازم رو خوندیم و الاعراض رو بخوندیم. من الخواص تنها بیان باشد برای لوازم، دیگه اعراض بیان برای لوازم نباشه، بگیم تعرض له لوازم و من الخواص بل اعراض، یعنی تعرض برای این نوع لهو ضمیرش به ماهیت برمیگرده، اونجا ماهیت متحصله که اسمش نوعه، به اعتبار این که نوعه بهش ضمیر مذکر برمیگرده، تعرض لهو یعنی برای این نوع لوازمی و اعراضی. خب فرق بین لوازم و اعراض روشنه، لوازم اعراضی هستند که جدا نمی شوند، اعراض مطلقند، منتها در اینجا چون اصل بر لوازم گرفته می شوند تصویر می شوند بر عوارض مفارقه، وقت لوازم می شه عوارض لازمه، اعراض می شه اعراض مفارقه. این یه احتمال که اعراض رو با این توجیهی که گفتم اصل بگیریم بر لوازم، و خواص بیان میشه برای لوازم، وقتی لوازم یعنی اعراضی که لازمند و جدا نمیشوند، خواص هم همینطور، خواص هم اعراض لازمه هستن، جدا نمیشن از معروضشون، مثل ذکر نسبت به انسان، قابلیت ذکر نه خود ذکر، خود ذکر اعراض لازم نیست، قابلیت ذکر اعراض لازم یا قابلیت کتابت به امثال ذلك، اینا از انسان منفک نمیشن، از اول تولد تا آخرش هستن، حتی اگر مریض هم بشه نتونه کتابت کنه یا مشکل پیدا کنه نتونه بخنده، قوه ذهن و قوه کتابت به امثال ذلك داره، پس قوه این قوه ها عرض لازم هم یا به تعبیر دیگه عرض خواسته هستن، پس خواص همون عرض لازمه هستن. وقت ول عرض از کردن دیگه میشه مقابل لوازم و حمل میشه بر عوارض مفارقه. این یکی احتمال، احتمال دوم اینه که ول اعراضه بخونیم چسب بشه بر خواص، تعرض له لوازمی که این لوازم دو گونه هستن، من الخواص ول اعراض. اگر اینطوری خوندیم چون اعراض شامل اعراض، خواص که فقط شامل اعراض لازم میشه، اما اعراض شامل اعراض مفارقه هم میشه، وقت بر اعراض مفارقه اطلاق لوازم شاید درست نباشه، لذا در اینجا ما تصرف میکنیم یا لوازم رو به معنی عوارض میگیریم یا اعراض رو عطف تفسیری بر خواص قرار میگیریم. علاوه رو باید یه تصرفی بکنیم. ولی مطلب روشنه که بالاخره بر نوع لوازمی عارض میشه، بر نوع لوازمی عارض میشه و عوارضی هم عارض میشه، ولو اون عوارض لوازم نباشه بلکه مفارقات رو عوارض مفارقه باشه. اصل مطلب روشنه. حالا هر کدوم از این دو احتمال خاصی رو انتخاب کنیم و در هر دو صورت یه تصرفی ما کردیم توی عبارت، چه احتمال اول رو بگیریم چه احتمال دوم. تتعین و بها، این ضمیر بها برمیگرده به همه لوازم و خواص و اعراض. یا اگر احتمال دوم رو قبول کردیم که به نظر هم قوی تر میاد، ضمیر بها برمیگرده به لوازم، لوازمی که عبارتند از خواص و اعراض. این احتمال دوم بود دیگه، لوازمی که عبارت از اعراض و خواص، وقتی تعین به اون لوازم مطلقا که خواص باشن که اعراض باشن، تعین به حد طبیعت متعین می شود به عنوان یک فرد مشار الیها، به عنوان المشار الیها یا مشارن الیها. طبیعت متعین می شود به عنوان اینکه مورد اشاره قرار بگیرد، یعنی طبیعت می شود یک شیء مشار الیها، یعنی میشه شخص، با این عوارض میشه شخص و اشاره‌ای که گفتیم حاصل میشه. ضمیر به ها برمیگرده به لوازم و اعراض، بنابر بچه اول، بنابر احتمال اول به لوازم که عبارت از خواصه و به اعراض. عرض میکنم وچه دوم، احتمال دومی خود به نظر نزدیکتر میاد، ولی هر دو احتمال درست هست. خب حالا مطلبی که باید الان وارد بحثش بشیم اینه که این خواص و اعراضی که در واقع اشاره رو میسازند و این طبیعت نوعیه رو قابل اشاره میکنند، اونا چی هست؟ از کردم از خارج که من اینا توضیح ندادم، الان میخوام توضیح ندادم. ایشون میفرماید که ما دو قسم موجود داریم، دو قسم موجود امکانی داریم، یکی جوهر یکی عرض. جوهر هم دو قسم داریم، جوهر بسیط مادی بسیط ها، جوهر مادی بسیط و جوهر مادی محکم. الان به جوهرهای مجرد کاری نداریم، جوهر مجرد گفتیم اشارهش با خودش همراهه، احتیاج به عروض عوارض نیست. الان ما داریم اشاره رو با عروض عوارض درست میکنیم، پس ناظریم به انواع مادیه، ناظری به انواع مجرده نیستیم، ناظری به انواع مادی هستیم. اینی که الان دارم تقسیم میکنم انواع مادیه رو دارم تقسیم میکنم، انواع ممکنه مادیه به دو قسم تقسیم میشوند، یه قسم جوهر یه قسم عرض، وقت باز جوهرشون به دو قسم تقسیم میشوند، بسیط مرکب. مثلا صورت نار صورت بسیطه، مثلا صورتهای نوعیه همشون بسیطه، نفوس بسیطه، اما جسم مرکبه. نیاز و سوادم که عوارض اعراض هم، پس ما موجودی داریم که اسمش عرضه مثل بیاض، موجودی داریم که اسمش جوهره، این جوهرگاهی بسیطه مثل صورت مثل صبر و نفوس، گاهی هم مراکب مثل عشق. پس ما سه تا بحث باید در اینجا مطرح کنیم و ببینیم که خواصی که این انواع رو مشابه الگ می کنن چی هست. سه نوع داشتیم دیگه، یه نوع عرضی، یه نوع جوهری بسیط، یه نوع جوهری مرکب. این سه تا رو باید ببینیم چطوری قابل اشاره حسی میکنیم، یعنی با چه عوارض قابل اشاره میکنیم. سه تا بحث لازم داریم، منتها دو تا نوع حکمشون یکسانه، یعنی نوع عرضی و نوع جوهری بسیط، این دوتا توشون یکسانه. لذا ما از یکی به سه تا بحث نداریم، یکی به دو تا بحث داریم. یک بحث در نوع جوهری مرکب، یک بحث هم در نوع جوهری بسیط و عرض. در این دوتا نوع میخوام الان مشخص کنیم که عوارضی که عارض میشوند و این طبیعت رو قابل اشاره میکنن چی هست. ابتدا درباره نوع جوهری بسیط و عرض بحث میکنیم، نوع عرضی بحث میکنیم. میفرمایند که در این دوتا یک عرض داریم و اون اضافه است. همین اضافه یا به عبارت دیگر همین عرض این نوع رو قابل اشاره حسی میکنه. عوارض مثل بیان اضافه پیدا میکنن به موضوعات خودشون، اضافه پیدا میکنن به موضوعات خودشون، همین اضافه اونها رو مشخص میکنه. چون موضوعشون خاصه دیگه، موضوعشون شخصه، روی این دیوار خاص این بیاد عارض میشه، پس موضوع خاصه. وقتی این عرض به این موضوع اضافه پیدا کرد، این عرض به این موضوع اضافه پیدا کرد، میشه خاص. البته همینجا این تیکر رو عرض کنم، اضافه پیدا کرد معنیش این نیست که این عرض حاصل شود، اون موضوع هم حاصل شود، بعد یه اضافهی به این عرض ملحق شود. نه، اصلا خود این عرض مضافاً آفریده میشه. یعنی از اول که میخواد ساخته بشه با اضافه به موضوع ساخته میشه. ما عرض جدای از موضوعی نداریم که بعداً به موضوع اضافهش بدیم، از همون اول که ساخته میشه با اضافه ساخته میشه. پس اضافه ملحق به این عرض نمیشه، از اول همراه عرض هست، یعنی ذاتی عرضه، ذاتی عرض. پس این اشاره ایست که عارض هست، ولی نه عارض به این معنا که گذاشته این ذات تکمیل بشه بعدن عارض بشه، بلکه عارضی که در ذات این معنا موجوده، در خود این معنا موجوده. ولی شب تبیر به عارض هم نکنه بکنه، هر نه، ما الان اضافه داریم میگیم، بله تشخص هم همین تکیمی فرمید، ولی بله. حالا اضافه الان در اینجا چه تشخصه بذارید اون سه قسم بعدی رو بگم، مطلب روشن‌تر میشه. پس توجه کردید که در اینجا عرض یعنی نوع عرضی مثل بیاض با اضافه قابلیت اشاره پیدا میکنه، یعنی تشخص پیدا میکنه اضافه به موضوعش. صور نوعیه و نفوس چی؟ اونم همینطور. صور نوعیه با اضافه به مواد، نفوس با اضافه به بدن، یا اضافه به بدنه یه درخت مثلا، نفس نباتی باشه اضافه به بدنه درخت، نفس حیوانی باشه یا انسانی اضافه به بدن. پس بازم در اونها میبینید اضافه دخالت میکنه و اونها رو مشخص میکنه و اونها رو قابل اشاره حسی میکنه. پس در نوع عرضی یک، در نوع جوهری وسیط دو، در هر دوی اینها خود اضافه به موضوع یا مواد این نوع رو قابل اشاره حسی می کنند. یه احتیاج به مازاد بر اضافه، احتیاج به اعراض دیگه نداره. همین دوتا عرض، همین عرض واحد که اضافه است کافیه، هم در هر دو، هم در نوع جوهری وسیط، هم در عوارض. و توجه هم کردید که این اضافه امری نیست که از بیرون بیاد و بر اینها ملحق میشه، بلکه نفس موجودیت این، موجودیت این عرض یا موجودیت اون صور و نفوس به اضافه به محل میشه. خود موجودیت اینه، نه اینکه یه موجودیت جدای داشته باشن بعد عرض بر این موجودیت اضافه، بلکه اصلا موجودیت اونها به همین اضافه است. اگر این اضافه نیاد اونها موجود نمیشد. خب روشن شد در این قسم از انواع ما فقط با اضافه میتونیم این نوع رو قابل اشاره کنیم. اما در قسم دوم چه نوع جوهری مرکب، در نوع جوهری مرکب هم اضافه میتواند دخالت کند و این نوع رو قابل اشاره کند، هم احوالی غیر از اضافه که بر این نوع وارد میشوند میتوانند این نوع رو قابل اشاره کنند و شخص بسازند. دیگه روشن این مثل که فرض کنید که یک جسم داشته باشید، این جسم هم میتواند اضافه پیدا کند به جسم بیرون از خودش، طرف مثلا پشت در قرار بگیره و از این جهت بشه یک جسم خاص، هم میتونه حالات مختلف داشته باشه، بیاض داشته باشه، سواد داشته باشه، کیفیت خاص، کمیت خاص و همچنان داشته باشه، که احوال متعدد میتونن او را قابل اشاره حسی کنن، احتیاج به اضافه تنها نداره. یکی از چیزهایی که او را قابل اشاره حسی میکند و او را شخص میسازد اضافه است، منحصر به اضافه نیست. در دو نوع قبل که نوع جوهری وسیط و عرض بود، اون فقط اضافه قابل اشاره حسی میشد این دوتا رو، اما در این یکی هم اضافه هم احوال دیگری غیر از اضافات، اینا همه میتوانند این نوع رو قابل اشاره کنند. ولی این احوالی که عارض میشن بر چنین نوعی و این نوع رو قابل اشاره میکنن دو قسمن که اینا وقتی رسیم میشن لازم این احوال هم دو قسمن که میشن رسیم هست. و تکون و تلکل خواص و الاعراض، ببین اینجا عبارت طوری آمده که احتمال دوم از این دو احتمالی که در خط قبل گفتم تایید میکنه، لوازمو نمیاره، به جاش خواص و اعراض میاره. حالا البته با احتمال اول هم سازگاره، چون به جای در احتمال اول خواص همون لوازم بود، اعراض جدا بود، در احتمال دوم خواص و اعراض هر دو بیان لوازم بودن، در حساس فرق نمی کنه. الان خواص و عراج گفته هم با احتمال اول سازگار هم با احتمال دوم، چنون که توجه می کنه. اما خب به نظر می که احتمال دوم یه نقطه قبیل هم باشه. و تکون و تلکل خواص و عراج و اما اضافاتون فقط، یا این عراج و خواص فقط اضافات هم دیگه احوال دیگه نیستند. البته منظور از اضافه ارز کردم اضافه به موضوع در عرض یا اضافه به ماده در صورت انفوس، منظور از اضافه اینه، نه اون اضافه که پشت در قرار گرفته یا دست راست قرار گرفته، اونم اضافه است، ولی مراد از این اضافه اون اضافه نیست. این چه این اضافه های عرض مشخص نمی کنه، عرضی که پشت در قرار گرفته مشخص نمی کنه، عرض رو اضافه به موضوع مشخص نه پشت در قرار گرفتن. برخلاف نوع جوهری مرکب که یکی از مشخصاتش همین اضافه است که میگه پشت در قرار گرفته، یا مثلا طرف راست فلانی واقع شده، یا مثلا پسر فلانی پدر فلانی، اینا اینا اضافاتی است که نوع جوهری مرکب رو مشخص میکنه. ولی این اضافات به درد عرض یا به درد تشخص عرض یا به درد تشخص نوع بسیط نمیخواد، نوع جوهری بسیط نمیخواد. پس اضافاتی که در اینجا میگیم اضافات به مواد یا اضافات به موضوعات. من غیر ان تکون معنا فی ذات، البته بدون این که معنایی در ذات، یعنی در ذات اون نوع عرضی یا در ذات اون نوع جوهری بسیط وارد شود. چرا؟ چرا معنا وارد نمیشه؟ چون داریم فرض میکنیم که نوع بسیطه، یا عرض رو هم از خارج میگیریم که بسیطه، و چیزی که بسیطه دیگه معنایی تو ذاتش نمیاد. پس معنا تو ذاتش نمیاد که اون معنا بیاد تو ذات و این رو قابل اشاره حسی کنه. این بسیطه، معنایی تو ذات خودش نمیپذیره، اضافه به چیزی پیدا میکنه و تشخص پیدا میکنه. پس تشخصش از وارد شدن معنایی در ذاتش درست نمیشود، چون ذاتش بسیطه، معنایی رو تو خودش راه نمیده، بلکه تشخصش از اضافه پیدا می شود، نه از اینکه معنایی در ذاتش وارد شود. وحیه یعنی این خواص و اعراض، یا بفرمایید این اضافات، فرق نمی کنه، چون خواص و اعراض در اینجا عبارت از اضافات گرفتیم. وحیه ما یعرض لشخصیات الامور البسیطه یک و الاعراض، یعنی اضافاتی است که عارض می شود برای اشخاص امور شخصی، یعنی اشخاص امور بسیطه مثل صور و نفوس، یا اشخاص اعراض، شخصیات امور بسیطه یک، شخصیات اعراض دو. امور بسیطه یعنی انواع جوهریه بسیطه که عبارتن از صور و نفوس، اعراض یعنی انواع عرضی. اینا شخص دارن، اشخاص دارن، افراد دارن، اشخاص و افرادشون یعرض این اشخاص و افرادشون اضافه به موضوعات مواد. این اضافه به موضوعات مواد همون لوازم و خواصی هستن که این انوار قابل اشاره حسی میکنه، این شخص میسازن. لأن تشخصها بکونها محمولتن علا موصوفاتها، زیرا تشخص این امور بسیط و اعراض به این است که محمول باشن بر موصوفاتشون. موصوفات اعراض موضوعاتن، موصوفات صور و نفوس هم موادن، محمول بر موصوفات باشن، یعنی اعراض محمول باشن بر موضوعاتشون، اون صور و نفوس هم محمول باشن بر موادشون. همین محمول بودن اونها رو متشخص میکنه. محمول بودن یعنی اضافه داشتن، همین محمول بودن یعنی اضافه داشتن اونها رو مشخص میکنه. توجه کنید مصنف میگه که ارتباط با موضوع به ذات این نفوس رو، این صور رو، این اعراض رو متشخص میکنه. ارتباط با موضوع، موضوع من آم که شامل مواد میشه، اما خود موضوع بالعرض این اعراض رو، این نفوس رو، این صور رو متشخص میکنه. ببینید که دو تا مطلب ها، یکی ارتباط به موضوع، انتصاب به موضوع، به عبارت ایشون محمول بودن بر موضوع، یکی خود موضوع. خود موضوعی رو مشخص نمیکنه، بلعرض مشخص میکنه. بلعرض یعنی بلواسطه. اون ارتباط به ذات این عرض رو مشخص میکنه، بعد که ارتباط پیدا شد به شواسط موضوع متشخص میشه. از تشخص به ذات عرض یا نفوس یا صور و همون ارتباطیست که به موضوع و مواد دارن، و تشخص بلعرضشون یعنی تشخص بلواسطهشون به توسط اون موضوع و مواد. پس خود موضوع و مواد مشخص بالعرض هم، ارتباط با موضوع و مواد یا به تعبیر ایشون محمول بودن بر موضوع و مواد مشخص بالذاته. عبارت توجه داشته باشید به اشتباه نیفتید. لأن تشخصها به کونها، تشخصها اسم این است، به کونها خبره، چون تشخص این امور بسیط و اعراض به این است که این امور بسیط و اعراض محمول بر موصوفاتشون باشه، یعنی تشخص بالذاتشون اینه. بعد میگه و تشخصها بالموضوع یکونه بلعرض. این عبارت توجه کنید، از تشخص این امور بسیطه و اعراض به توسط حمل شدن و ارتباط پیدا کردن تشخص به ذاته، اما تشخصشون به خاطر خود موضوع، نه ارتباط با موضوع، به خاطر خود موضوع یکونه بلعرض. تشخص بلعرض، تشخص به وسیله خود موضوع، تشخص به لرزه. مثلا فرض کنید که بیاض مرتبط میشه به دیوار. خب دیوار خودش یه موجود مشخصه، تشخصش هم به این است که مثلا فرض کنید که یکی از متشخصاتش اینه که مثلا فرض کنید که اندازش اینه، یا فرض کنید که روبروی ما قرار گرفته، یا مثلا فرض کنید که از یه اشیاء محکم ساخته شده، استحکام داره، همسال دارش. این عوارض هم در تشخص بیاضی که بر این دیوار وارد میشه دخالت داره، منطقه دخالت به عرض داره. خود دیوار، عوارض دیوار، کم و کیف دیوار، اینا همه در تشخص این بیاضی که عارض میشه دخالت داره، منطقه دخالت به عرض. اونی که دخالت به ذات داره همون ارتباط عرض است با این دیوار. و تشخص ها بل موضوع، تشخص ها بل موضوع رو اینجا ما میگیم عبارت مصنف اینه، تشخص ها بل موضوع. عبارت صدرا و ملالیا هر دو اینه، تشخص ها بین موضوع و عوارض موضوع، که در عبارت ابن سینا میتونه عوارض موضوع رو هم اراده کنیم، چون عبارت ابن سینا دفع نمی کنه اون عوارض موضوع. تشخص از طریق موضوع، چه از طریق ذات موضوع، چه از طریق عوارض موضوع. پس عبارت ابن سینا سازگار و حرفای که مولا اولیا و مولا صدر گفتن، چون میگه تشخص به موضوع نه تشخص به ذات موضوع، یا تشخص به عوارض موضوع، یا تشخص به هر دو. این تشخص ها بهتر است. این کسب و کار طبیعیه مثال برای تشخص ها به موضوع نیستان، مثال برای امور بسیطه است. مایه روزل شخصیات امور بسیطه، بعد به صورت جمله معترضی گفت لعن تشخص ها، بعد گفت تشخص ها فلان. بعد از اینکه این مطلب تموم شد مثال میزنم، یک کسب برای طبیعیه مثل صورت نار، که این تشخصش به اضافه است، تشخصش به اضافه است، نه تشخصش به موضوع باشد. تشخصش به موضوع بلعرض است، تشخصش به اضافه به موضوع بزار است. روشن دیگه چی هست؟ و اما عطف بر اون صحت قبله و تکون و تلچن خواست و الاراض، اما اضافاتون فقط و اما ان تکون احوالا زائدتا علی الاضافات. عطف بر اون جاست که هر چی ادم این خواست و اراض دو قسمن، یا اضافاتن که در انواع جوهریه بسیطه و در انواع عرضیه داریم، یا احوال اضافه بر مضافاتن، یعنی هم اضافه هم احوال دیگر. این همه مشخصاتن که گفتن در انواع جوهریه مرکبه داریم. و اما ان تکون احوالا زائدتا علی المضافات، و یا اینکه اون خواص و اراضی که مشخص نوعن و نوع رو طبیعت مشار الیه میسازن، احوالی هستن زائد بر مضافات. یعنی دیگه غیر از اضافه به مواد و موضوعات، اگرم اضافاتی دارن اضافاتی دیگر دارن، احوالی هستن که غیر از این اضافات به مواد و صور مواد و موضوعات هم ممکنه اضافات دیگه داشته باشن، اصلا ممکنه هم از کم و کیف داشته باشن که اصلا اضافه نیست. بالاخره احوال زایده بر مضافات، حالا که اون احوال از سنخ اضافه باشد منتها نه اضافه به مواد و موضوعات، یا از سنخ اضافه نباشد، از سنخ کیفیات و کمیات و چیزی که باشد. اینم من غیر ان تکون من انفضاد، اینجا هم باید اضافه کنیم. من این اموری که وارد می شوند و نوع رو مشخص می کنند، داخل در ذات نوع نمی شوند، ولی داخل در ذات شخص می شوند. این اول بحث عرض کردم که این عوارض اگر چه مقوم نوع نیستن، ولی مقوم شخص هستن، از در ذات ماهیت داخل نمی شوند، ولی در ذات فرد داخل می شوند، در ذات شخص داخل میشه. تا اینجا مطلب رو رسوندیم به این بحث که انواع جوهریه مرکبه با عوارض و احوال زائده بر اضافات مشخص میشه. حالا میخوام درباره این احوال بحث کنیم. اصلا این احوال دو قسم، یک قسم این است که این احوال اگر از بین رفتن، تمام معروض از بین میره، هم ذاتش از بین میره، هم مقایرتی که با اشخاص دیگر بر اثر عروض این عوارض پیدا کرده بوده از بین میره. چون وقتی عوارضی بر این طبیعت عارض شد و شخصی ساخت، این شخص هم میشود شخص، هم میشود ممتاز از بقیه اشخاص. به توسط همین عوارض دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه این طبیعت نوعیه میشود شخص، یکی اینکه میشود ممتاز از بقیه اشخاص و مغایرت پیدا میکند با بقیه اشخاص. حالا وقتی که این عرض باطل شد، گاهی عرض طوریست که اگر باطل شد، هم اون مقایرتی رو که این فرد با افراد دیگر داشت باطل می کند، هم خود ذات رو باطل می کند. اما گاهی عرض طوری است که اگر باطل شد فقط مغایرت باطل میشه، ذات باطل میشه. دقتتون چی از میکنه؟ پس توجه کنید هرگاه که این عوارض که الان مورد بحث ما هستن بر نوع جوهری، نوع جوهری مرکب بر نوع جوهری مرکب وارد میشن، دو تا امر رو درست میکنه. یکی اینکه ذات و شخص میسازن، یکی اینکه این شخص در بقیه اشخاص ممتاز میکنه. اما دو همین عوارض که این دوتا خاصیت رو دارن به دو قسم تقسیم میشن. یک قسم اون عرضی که اگر رفت هر دو خاصیت میبره، یعنی هم مغایرت باطل میشه هم اون ذات باطل میشه. یک عرضی که وقتی رفت فقط مغایرت رو باطل میکنه، با رفتنش مغایرت رو میبره ذات رو نمیبره. این هر دو رو باید مثال بزنن. مثلا قطعه ای از زمان رو توجه کنید. قطعه ای از زمان شخصی از زمانه یا زمان خاصه، بهش بگید زمان خاصه، بگید شخص زمان فرق میکنه. این قطعه از زمان بر اثر وضع مخصوص فلکی پدید میاد. این وضع مخصوص فلکی حالتی است که این قطعه زمان رو میسازد، هم ذاتش رو میسازد، هم باعث میشود که این قطعه زمان از قطعه زمان دیگر جدا شود. حالا اگر این وضع فلکی عوض شد، نه تنها مغایرت این قطع زمان با قطعات دیگر از بین میرود، بلکه خود این قطع زمان هم از بین میره. وقتی فلکی در چنان حالتی قرار گرفته بود، دوباره یه خورده بیشتر دور زد، این قسمت از زمان دیگه از نرفته، زمان بعدی آمده. اصل اون زمان شخصی از نرفته، نه تنها مغایرتش، هم مغایرتش از نرفته، هم اصلش از نرفته. اما اگر این دیوار سفید بود، با دیوارهای زرد و رنگهای دیگه فرق میشه، هم ذاتی داشت هم مغایرت داشت با ذواتی دیگر با اشخاص دیگر، شما سفیدیشو باطل کردید. با باطل کردن سفیدی دیوار دیگه باطل نمیشه، ذات باطل نمیشه، مغایرتش با دیوارهای دیگه باطل میشه. باید یه مغایرت دیگر داشت باشه، یه رنگ دیگه میزنید، یه کار دیگه میکنید که مغایرت جدیدی پیدا کنه با دیوارهای دیگر، ولی ذات باطل نمیشه. پس این عوارضی که مشخصند در انواع مرکبه جوهریه، این عوارض دو قسم میشن. بعضی از این عوارض با رفتنشون هم مغایرتی رو که این شخص با اشخاص دیگر داشت از بین میبرن، هم ذات این شخص رو از بین میبرن، مثل همون زمانی شخص شد. و بعضی از این عوارض مشخصه عوارضی هستن که با رفتنشون فقط اون تغایری که این فرد با افراد دیگه داشت از بین میبرن، با احتیاج به تغایر جدید پیدا میکنیم، ذات رو از بین نمیبرن، که اینا روشنه. نه، عرض دوم مرض مفارقه، قسم اول مرض مفارقه، وضع فلکی عرض مفارقه. وضع فلکی که باعث میشد این تیکه زمان درست بشه عرض مفارق بود، احتیاج به عرض لازم نداریم. این که ما میگیم عرض مشخص، میخواد لازم باشه، میخواد غیر لازم باشه. البته اگه عرض لازم از بین بره، قهرن ذات از بین میبره. ذات اگر عرض لازم شخص باشه، شخص از بین میبره. اگه عرض لازم نوع باشه، شخص از بین میبره. عرض لازم هم اینطور نیست که با رفتنش شخص از بین بره. اگه عرض لازم شخص باشه، با رفتن شخص از بین میره. ولی اگه عرض لازم نوع باشه، با رفتن شخص از بین نمیره. یعنی لزومی نداره شخص از بین بره. ممکنه یه وقتی شخص از بین بره، ممکنه. میخوام عرض کنم که این تفاوتی که ما گذاشتیم، اینطور نگید قسم اول عرض لازم، قسم دوم عرض مفارقه. نه، قسم اول میتونه عرض لازم مفارق باشه، قسم دوم میتونه عرض لازم مفارق باشه. اینطوری تقسیمش نکنید، همونطور که خود ابن سینا تقسیم کرده تقسیم کنید. بعضی از عوارض با رفتنشون هم مغایرت این فرد رو هم ذات فرد رو از بین میبرن، بعضی از عوارض با رفتنشون فقط مغایرت رو از بین میبرن، ذات رو از بین میبرن. همینطور که ابن سینا تقسیم کرده شما تقسیم کنید، نگید اون عوارض لازم این عوارض مفارقه، چون قسم اول میتونه لازم باشه میتونه مفارق باشه، قسم دوم میتونه لازم باشه میتونه مفارق باشه. لکن بعضها، یعنی بعضی از این احوال به طوری است که لطواه من مرفوعا عن هذا المشار اله، به طوری است که اگر فرض کنیم که برداشته شود از این شخص مشار اله، با برداشتن اون حالت لوجب ان لا یکون هذا المشار الیه که مغایر لآخرین است لا یکون موجودن، یعنی خود این مشار الیه که مغایر با بقیه موجود نباشه. ببینید داره به هر دو مطلب اشاره میکنه، هم خود این مشار الیه هم مغایرتش، هر دو رو میگه داره، الان هم خودش را دارد هم مغایرتش را به آخرین دارد. وقتی که این عرض رفت خودش از بین میره، خب خودش از بین مغایرتش هم از بین میره، چون مغایرت که با بدون خود باقی نمیمونه چیه. لذا پسرش میگه بل یکون قد فسده، بل یکون قد فسد، بلکه همون خودش هم از بین میره. نحو، دقت کنید، نحو مغایرت لازمه، یعنی همون طور که مغایرت لازمش فسد، بل یکون خودش قد فسد مثل مغایرت لازمش هم که اون قد فسدت، همونطور که مغایرت لازمش قد فسدت خودش هم قد فسد. عبارت اینطوری معنا کنید، نگید فسدن نحو مغایرتی، نحو رو فاعل فسده نگیرید، فاعل فسده خود همون مشار الیه. اینطوری میگید بل یکون و قد فسده اون مشار الیه مثل مغایرت لازمش که مغایرت لازمش هم فسدت، همونطور که مغایرت لازمش فسدت خودش هم فسدت، برخلاف قسم بعدی که مغایرت لازمش فسدت ولی خودش لم یفسد. این یه قصه همون شد. مثال هم زدیم به زمان، مثال زمان رو مرحوم سلحمه در حاشیه داره، مثال به مکان هم میزنه، بد نیست مثال مکانش هم عرض کنه. ایشون میگه مکان خاص میشود با اطرافش، با اطرافش یعنی با مکانهایی که دورش را احاطه کرده. حالا اگر شما این محیطها رو بردارید، محیطها رو بردارید، مکان میره جای دیگه، یعنی مکان عوض میشه. شما مکانی که داشتید با این محیطها داشتید، حالا میرید یه جای دیگه محیطهای دیگه پیدا میشه، خب مکانتون عوض شده، شخص مکان عوض شده، هم مقایرتش عوض شده هم شخص عوض شده، از شخص باطل میشه. اگر شما اون محیط ها رو بردارید یه محیط های دیگه بیارید، شخص هم عوض میکنید، محیط رو نمیتونید عوض کنید، باید مکان رو عوض کنید تا محیط به تبع مکان عوض بشه. اگر تونستید محیط هم عوض کنید، بدونید که ما مکان رو عوض کرد. پس در مکان هم که تشخصش و اون مکان هاییست که محیط بهش قرار گرفتن، همین وضع داریم که اگر اون اعراض رو باطل کردید، نه تنها مغایرت این مکان محاط رو با اشخاص دیگر و قطعات دیگر مکان از بین بردید، بلکه خود مکان رو از بین رفته، شخص مکان از بین رفته، به شرطی که بتونید محیط رو از بین ببرید. ما نمیتونیم محیط رو از بین ببریم، ما وقتی بخوام محیط رو از بین ببریم باید مکان رو منتقل کنیم، از اینجا بریم اونجا، و اونجا یه جای دیگری است که محیطهاش با محیط اینجا فرق میکنه، محیط های اینجا عوض شده، پس شخص مکان عوض شده. همین من دارم عرض میکنم دیگه، مکان رو ما داریم عوض میکنم، به این صورت عوض کردن. بله ما نمیتونیم مکان رو عوض کنیم به این معنی که مکان رو زائل کنیم، مکان به قول شما سرجاش هست، چون کم قاره، در خلاف زمان که کم قار نیست، مکان سرجاش هست، ولی ما همینی که سرجاش هست میتونیم باطلش کنیم. چطوری باطل کنیم؟ به این نتیجه رسیدیم، نه اینکه محیط ها رو برداریم، چون ما نمیتونیم محیط ها رو برداریم، ما محیط رو عوض میکنیم، محیط که عوض شد شخص عوض میشه، یعنی ما از مکان این تو مکان دیگه، این مکان محیطش این بود، بود این مکان، حالا محیطش این شده میشه این مکان، مکان ها الان جدا میشن با جدا شدن محیط ها. اگر محیط رو شما عوض کردید مکان عوض میشه، دقیقا چون چی تحبیل میکنیم این تحبیل جامعیه، اگر محیط رو عوض کردید مکان عوض میشه، نه تنها مغایرتش عوض میشه، شخصش عوض میشه. روشن شد چی از میکنم؟ نه یعنی مکان از بین میره، یعنی مکان عوض میشه، اون شخص دیگه، اون شخص دیگه نیست، یه شخص دیگه است. اگر محیط عوض شد اون شخص مکانی که قبلا داشتید دیگه ندارید، یه شخص دیگه دارید، حالا اون شخص از بین رفت یا نرفت کار ندارید، ولی بالاخره اون شخص شما ندارید، یه شخص جدید دارید، هم مغایرت جدید دارید هم شخص جدید. مثال به زمان راحت تر فهمیده میشه، لذا من اول مثال زمان گفتم. مثال مکان حالا که گفتم سید احمد مرحوم سید احمد مثال زمان گفته، مکانش هم اضافه کرد که ایشون مکان هم گفته، ولی تصمیم گفتن مکانی نداشت، چون میدونستم یه مقدار فهمیدنش مشکل برده، با این توضیح بدم که مطلب باشه. و بعضها یعنی بعض احوال، این قسم اول بود که حالا گفتیم که بعضی از این احوال طوری هستن که اگر از مشاران الهی برشون داری، نه تنها مغایرت مشاران الهی باطل میشه، خود مشاران الهی هم عوض میشه. قسم دوم اینه که بعضها و بعض احوال این است که اگر توهم شود مرفوعا، اگر فکر شود که برداشته شده، یعنی تصور کنیم جو ازداشتنشون کنیم، این که میگه لطف باهم و مرفوع هن، چون بعضی عوارض لازم هن نمیشه برایشون داشت، فرض کنید که برایشون داشت، قبلش هم همین گفت که بینیست لطف باهم و مرفوع هن، کلمه تو باهم را بود، چون بعضی عوارض نمیشه برداشت، عوارض لازم هن، عوارض لازم هن نمیشه برداشت، فرض میکنیم برداشتشون. خب و بعضها به حیثی هستن که لطف باهم و مرفوع هن، اگر فرض کنیم که برداشته شدن، لم یجب بهی، یعنی با این رفعی که حاصل شده اتفاق نمی افتد، نه بطلان ماهیت این مشاران الهی و نه فساد ذاتش، نه ماهیتش بعد از وجودش باطل می شود، نه ذاتش بعد از تخصص و تشخص باطل می شود، بلکه فقط مغایرتش باطل می شود. نه ماهیت باطل می شود، در قبلی هم ماهیت باطل نشود، و نه ذات باطل می شود، ولی در قبلی ذات باطل شد، در قبلی ماهیت زمان باطل نشد، اون زمان رفت یه زمان دیگه جاش آمد، ماهیت باطل نشد، ولی ذات این زمان و شخص این زمان باطل شد. اما در این یکی نه ماهیت باطل می شود، نه ذات باطل می شود، ولیکن یعنی بلکه بطلت مغایرت او و مخالفت او لآخری، فقط مغایرتش باطل می شود، مغایرت و مخالفتی که با آخرین داشت باطل میشه، باطل هم میشه، یعنی نه بی مغایرت میشه، بلکه تبدیل میشه الى مغایرت اخرى، الى مغایرت اخرى میخواد با الى آورده که بفهمه تبدیل میشه، نه باطل میشه یعنی فانی میشه، چون بطلت رو داره با الى متعدی میکنه، بطلت یعنی تبدل هست، وقتی بطلت با الى متعدی میشه منه تبدل هست، نه به معنای فساد هست، مغایرت فاسد نمیشه، زائل نمیشه، بلکه تبدلت الى مغایرت اخرى، این عرض از میمیره یه عرض دیگه جاش میاد، این حالت از میمیره یه حالت دیگه جاش میاد، و اون حالت دیگه که آمد مغایرت رو حفظ میکنه، منتها دیگه اون مغایرت قبلی نیست که مغایرت جدیده. من غیر فسادن، توجه کنید، منظور من غیر فساد ماهیتهی اوزاتهی، نه من غیر فساد مغایرت، مغایرت یه گفتیم فاسد میشه، شخص مغایرت فاسد میشه، یه مغایرت دیگه جاش میاد، پس من غیر فساده مربوط مغایرت نیست، نه من غیر فساد یعنی من غیر فساد مغایرت، من غیر فساد یعنی من غیر فساد ماهیت و من غیر فساد ذات، نه ماهیت فاسد میشه و نه شخص فاسد میشه، بلکه فقط مغایرت فاسد میشه و اونم فاسد میشه و جانشین میگیره، نه فاسد شه و به طور کلی ظاهر شه. خب دو قسم حالت داریم، لکن نارو و ما اشل علینا ذالک فلم یتحصل، عبارت توجه بونی چی میشه؟ این لکن نار استدراج از همین بخش اخیره که گفتیم دو قسم احوال زائده داریم، بعضها به حس و لطبه هم مطبوعن تا آخر و بعضها به حس و لطبه هم مطبوعن باست آخر، این دو قسم داریم، لکن نما، لکن نارو و ما اشکل علینا زالج، زالج روش فرق بین هما، عبارت جالبیه، هیچ کلمه فرق قبلا نیمده ولی داره اشاره میکنه فرق، لکن رو و ما اشکل علینا زالج، یعنی فرق بین این دو قسم برای ما مشکله، گاهی ما تشخیص نمیدیم که این عرضی که مشخص است از قسمیست که با رفتن از ذات رو هم میبرد یا از قسمیست که با رفتنش فقط مغایرت میبرد، این متشخص نمیشه، فلم یتحصل یعنی فلم یتحصل لنا الفرق، عبارت همتی که من رو میکنه میبرد، معاشین اینجا به زحمت افتادن صدرا خوب معنی شد، این معنی که من دارم از میکنم از صدرا گرد، البته صدرا فقط ذالک رو اشاره کرده، فلم یتحصل هم بیان نکرده، ولی خب از معنای ذالک فلان اصلا فهمیده میشه، لکن نا رو و ما اشکل علی نازالش، یعنی فرق بین این دو قسم گاهی برای ما مشکل میشه، فلان یتحصل یعنی فلان یتحصل هم از فرق، منتها دقت کنید ما نمیخوام بگیم که ما داریم بحث میکنیم که دو قسم داریم، نمیخوام بگیم که ما این دو قسم تشخیص میدیم، بستر تشخیص ما نیست، بستر واقعیته که در مقام سقوط این دو قسم دارم. الان ما که داشتیم توضیح میدادیم میگفتیم احوال دو قسمن، میخواستیم بیان کنیم که در مقام سقوط ما این دو قسم داریم. نمیخواستیم بگیم که ما این دو قسم رو میشناسیم تا بعد رو ما اشکل علینا مطلب رو مخدوش کنیم. اگر میگفتیم ما این دو قسم رو میشناختیم و شما بر ما اشکال میکردید که نه، گاهی از اوقات هم بر ما مبهم میمونه، مشکل پیش میاد، نمیتونیم فرق بذاریم، ولی ما که ادعاش کردیم که ما این دو قسم رو میشناسیم، ما گفتیم این دو قسم رو داریم. خب اگر ما نمیشناسیم با داشتن منافاتی نداره، ما این دو قسم رو داریم در خارج ولو نشناسیم. اگر گفته بودیم ما این دو قسم رو میشناسیم با نشناختن منافات داشت، اما حالا نمیگیم این دو قسم رو میشناسیم، ما میگیم این دو قسم رو در خارج داریم، این با نشناختن منافات نداره، ممکنه چیزی رو داشته باشیم ولی نشناسیم. بله، فلم یتحصل لن، درسته، فلم یتحصل لن هم فرد، نه فلم یتحصل فرد فی الواقع، فرد در واقع هست ولی برای ما متحصل هست. و لیسه کلامانه، این و لیسه کلامانه رو توضیح شما هست کردم، و لیسه کلامانه فی ما نعلم و نحنو کلامانه، یعنی در وقتی ما داریم میگیم لکن بعض ها به حیث لطب و هم و بعد میگیم و بعض ها به حیث لطب و هم، این تقسیمی که میکنیم این کلام ما در چیزی نیست که نعلم و نحنم، نمیخوام بگیم چی رو ما تشخیص میدیم چی رو تشخیص میدیم، بل فی مل امر و فی نفسه علیه، کلام ما در اون نیست که امر فی نفسه بر اون هست، یعنی شی در فی نفسه او را دارد، فی نفسه یعنی باقت نظر از تشخیص ما، باقت نظر از علم ما، میخوام بگیم شی یعنی این حالات در فی نفسه، فی نفسه ها این دو قسم دارد، اینو میخوام بگیم. نمیخوام بگیم ما این دو قسم رو میدانیم یا نمیدانیم. اگر گفته بودیم ما این دو قسم رو میدانیم، شما جادش بر ما اشکال کنید که نه، همیشه نمیدانیم، گاهی از اوقات هم اشتباه میکنیم. اما ما که نگفتیم این دو قسم رو میدانیم، ما گفتیم این دو قسم رو فی نفسها داریم، فی نفسها یعنی واقعا نظر از علم ما، و برش اشکال نمیشه که ما تشخیص نمیدیم، خب تشخیص ندیم، بالاخره داریم. پس ولیسه کلامنا، اون کلامی که ما داشتیم که تقسیم کردیم حالات رو به دو قسم، کلام ما در فیما نعلم و نحن نیست، در احوالی که ما میشناسیم نیست، در احوالی که در خارج فی نفسا هستن، بل فیما، کلام ما در چیزیست که امر یعنی اون حالات فی نفسها بر اون هستن. این علیه ضمیرش به ما بر میگرده، به امر بر نمیگرده، فی از ضمیر فی نفسهی به هم برمیگرده، یعنی فی مل امرو فی نفسهی علی، در چیزی بحث میکنیم که امر یعنی شی، فی نفسهی یعنی باقت نظر از ادراک ما، باقت نظر از علم ما، این امر علیه بر اون چیز هست، بر اون وضع هست، ما در وضعی بحث میکنیم که شی بر اون وضع هست فی نفسه، نه ما او را بر اون وضع میبینیم بلکه او بر اون وضع هست. بحث ما در اینه، اگه بحث ما در اینه، تشخیص ندادن و تشخیص دادن ما دخالت نداره، بالاخره ما این دو قسم رو داریم که تشخیص بدیم که تشخیص ندیم. خب مطلب رو جمع کنم، کل فصل رو دوباره به صورت مختصر اشاره کنم که ذهنمون بمونه. گفتیم نوع طبیعتیست متأصل هم در خارج هم در ذهن، به این طریق فرق بین نوع و جنس رو بیان کردیم و گفتیم جنس اگر با امور محصلهی متحصل شد تازه میشه نوع، اگر تبدیل شد به جنس سافل فقط احتیاج به اشاره دارد که وجود خارجی پیدا کند، اون در این هنگام عوارض برش عارض میشوند و این عوارض اون اشاره رو درست میکنند. تا اینجا مطلب رو گفتیم، بعد اون وقت بیان کردیم که این عوارضی که طبیعت رو مشابه له میسازند به دو قسم تقسیم میشوند، یکی این که فقط اضافات هستند، یکی این که احوالی هستند زائد بر اضافات. گفتیم اضافات مشخصات هستند در انواع جوهریه بسیطه و در انواع عرضیه، اما احوال مشخصات هستند در انواع جوهریه مرکبه. بعد که رسیدیم به انواع، به انواع انواع جوهریه مرکبه، احوال رو به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم احوال گاهی طوری هستن که با رفتنشون شخص و مغایرت رو از بین میبرند، ولی گاهی با رفتنشون فقط مقایرت از بین میبرن، شخص از بین میبرن. و بعدم گفتیم ما ممکنه نبینیم، ندونستن ما به جایی زدن وارد میکنیم. کل مسئله رو چی در این فرض گفتیم و تأکید کردیم در این فرض که توجه داشته باشید تشخص صبر و نفوس و همچنین عوارض به موضوعات و مواد نیست، بلکه به ارتباط به موضوعات و مواده، به انتساب به موضوعات و مواده، یا به تعبیرشون به حمل شدن بر موضوعات و مواده، نه به خود مواد و موضوعات. موضوعات و مواد مشخصه بالعرض هم، نه مشخصه به ذات. مشخصه به ذات ارتباط با این موضوعاتی که اونم تاکید کردیم، مطالبی که در این فصل گفتیم خلاصش همین بود. چه هست کرده؟ ایشالله فصل بعدی رو در جلسه همین بشونیم.